تعهدات خود استوارند. در 16 ماه سپتامبر سال 2022 بعد از آن که مهسا امینی بانوی 22 ساله کرتبار به اتهام رعایت نکردن کامل حجاب در توقیف پلیس گشت ارشاد جمهوری اسلامی جان داد، در تمام ایران اعتراضات ضد دولتی برگزار شد. در این مظاهرات شعار اساسی زن، زندگی و آزادی بود. نرگس محمدی، ژورنالیست سابق و فعال حقوق بشر که مادر دو کودک است، چند سال با برنده دیگر جایزه صلح نوبل شیرین عبادی در مرکز مدافعان حقوق بشر ایران کار می‌کرد. از سال 2010 به این سو به خاطر انتقادها بر حکومت او بار بار زندانی شد که تا حال در حبس بسر می‌برد. خانم محمدی در پیامی که از زندان ترسناک ایوین تهران فرستاده گفته است، در حالی که حکومت استبدادی مذهبی با زنان رفتار تبعیضی دارد و آنها را سرکوب می کند، از ملل متحد می خواهد که خاموشی را کنار بگذارد و با جنایت دانستن اپارتایت جنسیتی یک گام بردارد. ایالات متحده، کانادا، استرالیا، بریتانیا و نیوزیلند هم به مناسبت دومین سالگرد مرگ مهسا امینی یک اعلامیه مشترک نشر کرده و گفتند که از زنان و دختران در ایران حمایت می‌کنند و در مبارزه کنونی آنها برای به دست آوردن حقوق بشری و آزادی اساسی در پهلوی آنها قرار دارند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نو ایران، دیروز در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که او از صلاحیت خود کار گرفته و یقینی خواهد ساخت که دیگر پلیس گشت ارشاد یا نهی از منکر و امر بالمعروف ایران زنان را آزار و اذیت نمی کند. پزشکیان افزود وظیفه این پلیس برخورد و مقابله با زنان نیست و بر اقدامات این پلیس نظارت خواهد کرد تا دیگر زنان را اذیت نکند. بعد از آن که مهسا امینی در شفاخانه جان داد، شاهدان عینی و اعضای خانواده وی ادعا کردند که نام برده در توقیف پلیس گشت ارشاد لاتوکوب و شکنجه شده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان از چهره ظاهر خود راضی نیستند و می خواهند عمل جراحی زیبایی انجام دهند؟ جراحی زیبایی چی عوارض جانبی دارد؟ آیا با جراحی زیبایی به چهره دلخواه خود می رسید یا خیر؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با لیما توتاخیل، دکتر در بخش جراحی زیبایی یکی از شفاخانه‌های کابل انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. میل به زیبایی و زیبا دیده شدن در هر انسان وجود دارد و یکی از خواسته های به انتهای انسان ها به ویژه زنان است، به طوری که انسان را وادار می کند که برای زیبا دیده شدن دست به هر کاری از جمله عملهای جراحی سنگین نیز بزند. متخصصان به این باورند که چهره مطلوب تصور فرد نسبت به خود را بهتر می کند و به او اعتماد به نفس می بخشد. اسما محمدی متخصص روانشناس است. او میگوید جراحی زیبایی پایه روانشناسی و اجتماعی دارد. از خودش میشنویم.
مسئله جراحی زیبایی یک پایه روانشناسی، روانپزشکی، پایه جامعه شناسی و متهای اجتماعی رو داره. جراحی زیبایی مراجعین به سه دسته تقسیم میشه. گروه اول مراجعینی هستند که واقعاً اشکالات ساختاری عضوی وجود داره، مثلا آسیب جدی توی تصادفات یا حوادثی مثل سوختگی رو دیدن و لازمه که جراحی زیبایی رو انجام بدن و مشکلی هم نداره. گروه دوم مراجعین هستند که به دلیل بهبود عملکرد عضوی و سلامتی با مشاوری که از متخصص میگیرن به این نتیجه میرسن که باید این جراحی رو برای کیفیت سلامت زندگیشون انجام بدن. و گروه سوم که خیلی هم مهمه، افرادی هستن که دغدغه ذهنیشون جراحی زیبایی، تغییر توی چهرهشون یا حالا سایر نقاط بدنشون، اندامشون رو دارن که هیچ تغییر خاصی هم توی کیفیت زندگیشون نمی‌کنه. فقط میخوان یه شباهتی رو داشته باشن با سوپر استارها و هالیوودی‌ها، یا اینکه جراحی رو انجام بدن که سنشون رو پایین‌تر نشون بده، که متاسفانه دست به عمل جراحی میزنن. این افراد از نظر سلامت روان مبتلا به اختلالات روانشناختی هستند.
گاهی اوقات افراد بعد از عمل جراحی دچار ناکامی میشن. مثلا فرد به اون چیزی که میخواسته نرسیده، خوب هزینه کرده، زمانش هم هدر داده، بعد مورد تمسخر دیگران هم قرار گرفته و این ناکامی منجر به پرخاشگری میشه و پرخاشگری رو در درون خودش میریزه که منجر به افسردگی میشه و خود این افسردگی به گوشه نشینی و فرار از اجتماع رو در بر داره.
هستن جوانانی که از ظاهر چهره خود راضی نیستند و گاه بارها و بارها عمل جراحی انجام می دهند. لیا حمیدی به این باور است. او می گوید گاه این جوانان با بار بار انجام عمل جراحی با مشکلات روبرو می شوند.
ظاهر انسان ها همیشه برشون مهم بوده و در رابطه با جراحی زیبایی در خانم ها باید بگویم که خانم ها ذاتن زیبایی و فکر کردن به زیبا بودن در وجودشان است. از این خاطر به خاطر که اکثر مواقع خودشان با اطرافیان خود مقایسه می کنند، احساس نارضایتی می کنند و از دیگه طرف فکر میکنن که خدا همراه جامعه اپدیت بسازن، به این مانا که وقتی که یک امکانات وجود داره، یک امکانات آمده در دنیای مدرن، چرا از او استفاده نکنن؟ و اینکه خانما جراحی زیبایی میکنن شاید به این خاطر باشه که اعتماد به نفسشون بالا بره، یک مدت پرشورتر زندگی کنن و زیبا جلوه کنن. گاه ای جراحی زیبایی نمیتونه در بعض از خانم‌ها اونا را راضی بسازه، از همین خاطر چندین و چندین بار جراحی زیبایی میکنن که باز ای برشان سخت تمام میشن.
یکی از دلایل علاقمندی به جراحی زیبایی تقلید کردن از دیگران است که جوانان دیگران را دیده از آنها تقلید میکنند. مریم یک تن از باشندگان شهر کابل به این عقیده است.
این دختر خو مودی روز دیده، مثلا فلما را دیده، یکان چیزا را دیده، اونا میخوان که خود به خودم تغییرات بیه یا بچه ایرشان جرایی میکنن که تغییرات بیه بچه ایرشان دیگه، و میخاطر اونا علاقه من دستن.
آرزو نیازی میگوید گاه جراحی زیبایی بنابر یک نیاز باید انجام شود. او از خواهر و برادر خود گفت که از قسمت ابرو و بینی عمل جراحی انجام دادند و خیلی راضی هستند.
من جوانا دوست دارن که زیبا باشن، جلب توجه دیگران را جذب کنن و زیادتر هم انتقاد میکنن از چهره خود که کاش یک راه حل میبودم. و راه حلش یگانه چیزی از جراحی و جراحی. من خودم از فامیل ما دو نفر اونا جراحی کردن، یکشان ابروی خدا و دیگرشان هم از قسمت بینی جراحی کردن و بسیار راضی هم هستن، خوش هم هست. تقریبا 3 سال میشن به کدام کشور خارجی رفته بودن اونجا جراحی کردن. ما نمیتونیم تمامشون رو بگویم که بد است یا تمامشون رو بگویم که خوب است. از خصوصا افغانستان هستن کسایی هستن که باز میکنن، اما او خدر شاید بلدیت و تخصص نداشته باشه. تخصصی که نباشه طبعا دیگه اطمع یک خرابی انجام میشه.
روینا احمدی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید چهره‌ای که خداوند به ما داده است خیلی زیبا است و ما نباید با عمل جراحی آن را تغییر دهیم.
کسی که جراحی میکنه و قدر فکر نکنم که داینده ها از این راضی باشه. به نظر ما فکر میکنم اینا پشیمان میشن. بعضی ها که چشمای خود جور میکنن یا لبای خود روی خود جور میکنن، حال به نظرشان بسیار مقبول میشن، اما چند آباد که یا پیر میشن و استاد ها اونا مچهرهشان فکر میکنن بیخی از بین شاید برن. ما دیدیم یک دو سه نفر دیدیم اونا چشمای خود عملیات کردن، فعلا ازش راضی هستن به خاطر که بچه‌ها خیلی مقبول معلوم میشه، کلان کلان شدن، اما داینده ها فکر نکنم راضی باشن. نظر ما این چیز را که خداوند بر ما داده نباید دو غرض بگیریم، اونا قسم طبیعی بهتر معلوم میشه، آدم مقبول تر معلوم میشه، اگر نکنن خوش میشه، خوب تر معلوم میشه.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا جوانان از ظاهر خود راضی نیستند و علاقه دارند عمل جراحی انجام داده و در ظاهر خود تغییرات ایجاد کنند؟ جراحی زیبایی چی مشکلاتی را در پی دارد و آیا با جراحی زیبایی جوانان به چهره دلخواه خود می رسند یا خیر؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر لیما توتاخیل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها از ظاهر خود راضی نیستند و علاقمند هستند که عمل جراحی زیبایی انجام بدن و در ظاهر خود تغییرات بیارن؟
خب دلایل بسیار زیاد داره. یک چند دلیل بزرگ شه براتون میگم که مهمترین دلیلش یکی اعتماد به نفس فرد است. اعتماد به نفس پایین فرد باعث میشه که یک فرد بخواد در لحاظ ظاهر خود تغییر ایجاد بکنه. خب این اعتماد به نفس پایین امکان داره منشأش از طفولیت باشه و نقش خود فامیل یا خانواده می فردم دهی بسیار زیاد است. ای که از طفولیت به کس بر نخوره، ولی خانواده عادت دارن که سر طفلا نام میمانن، قسم نام که از او یک ایراد میگیرن که مثلا بینیت قسم است، چشمت قسم است، در طفولیت سرش یک نام میمانن و یک فکر میکنه ما یک طفل حس میکنه ما یک کمبودی دارم، ما یک نقص دارم، اعتماد به نفسش پایین میاد و حساس تر از طفولیت دوره نوجوانی است. دوره نوجوانی دوره است که بیشترین تغییر در وجود انسان در می دوره نوجوانی به وجود می آید که در این دوره امکان داره که دوستا و فامیلا هر کس باعث شده باشه از این نوجوانی گیراد بگیره و اعتماد به نفس از این پایین بیه و این بخواه که یک تغییر در لحاظ ظاهری خود به وجود بیاره. و یک دلیل دیگه ای که فرهنگ و جامعه رول داره که یک فرد بخواید از لحاظ ظاهر در خود تغییر ایجاد بکنه. و قسم است که فکر کنین در بعض جوامع یک استاندارد های برای زیبایی وجود داره. مثلا چی استاندارد؟ فکر کنین در یک جامعه استاندارد زیباییش داشتن بیلی بلند، چشم کلان و روی گرد است، به عنوان مثال میگم. و این جوان می باعث شده که بخواه که چون در جامعهش داشتن بینی بلند و چشم کلان و روی گرد یک مود یا بگویم یک رسم رواج است، می خواه که ایام یکی از این نقاط داشته باشه و توصیف شود از این، بخواه یکی از این نقاط داشته باشه و لحاظ زیبایی و ظاهری از این تعریف شود. این باعث میشه که یک فرد بخواه از لحاظ ظاهری در خود تغییر ایجاد بکنه. و یکی که امکان داره که دوستا و فامیلا بستگان یک فرد باعث شده باشه که بخواه یک تغییر از لحظه‌ای در وجود خود بیاره. و چه قسم که یکی از دوستا رفتن جرایی گرفتن او راضی است و ای هم تشویق شده میگه فلانی دوستم یک پروسیجر گرفت، ما میخواییم از او پروسیجر بگیرم، بنابر امون که او گرفته ای تشویق شده. و یکی که دسترسی آسان به مراکز زیبایی، چون فعلا مراکز زیاد شده، متخصصین زیاد شده در هر جای، مثلا در هر منطقه مرکز بر جلدی زیبایی جراحی کلن وجود داره. دسترسی آسان فرد داره میره و میخواه که یک تغییر مثبت در چهره خود ایجاد بکنه، یکی از پروسیجرها را بگیره. و یک دلیل دیگه ای که دلیلی که مارکتینگ و سوشال میدیا یا بسیار رول دارن، یعنی خبررسانی است. فعلا هر کس به سوشال میدیا دسترسی داره، هر کس، هر فرد میبینه در سوشال میدیا، در هر اپ که بود میشه که خبر میشه که مثلا پروسیجرها نو برامده، یعنی قسم یک تغییر وجود داره و یا یک قسم یک عملیات یک پروسیجر این قسم میشه، این تغییر میه، این با خبر میشه، آگاهیش بلند میره. وقتی که درباره جراحی زیبایی معلوماتش زیاد شد، خود به خود میخواه فرد که یعنی تو یک تصمیم بگیره که بخواه یک تغییر در وجود خود بیاره.
خب دکتر صاحب، عوارض جانبی جراحی زیبایی چیست؟
خب در رابطه به عوارض جانبی، ای که مثل هر بخش دیگه در جراحی پلاستیک هم امکان داره که عوارض جانبی بر فرد ایجاد شود، که یکی از عوارض جانبی که در هر بخش است، نه تنها در بخش جراحی پلاستیک و عفونت است، زخم یا جای جراحی عفونت میکنه، چرک میکنه. ای که چی باعث شده؟ مثلا خود فرد باعث شده یا در جایی که پروسیجر گرفته اوجا نقاط که لازم بود مراعات نشده، که سپسی و اندسپسی میگن، او باعث شده، یا ای که فرد خودش باعث شده، مثلا متخصصش برش نقاط مهمه گفته که این نقاط باید مراعات بکنی ولی نکده، یا خود فرد شاید باعث شده باشه که عفونت ایجاد شده. این یک عارضه بسیار کلان دمی کل عملیات هست که ایجاد شده میتونه. و یکی در جراحی پلاستیک یک عوارض جانبی که از اوی است که نامتقارن بودن دو طرف است. مثلا یک طرف خط چشمش بالا آمده، یکیش پایین آمده، یا یک سوراخ بینیش خرد آمده، یکیش کلان شده، این امکان داره که ایجاد شده. و دیگه ای که بعض وقت افراد تطابق نمی کنن با تغییر، مثلا میگن که اصلا ما راضی نیستیم، یک تغییر که ایجاد شدن ایچ اصلا با او تطابق کرده نمیتونه میده، بسیار ای باعث میشه که برش یک تکلیف روحی پیدا شد. یعنی میگه که من نباید این کار انجام میدادم، به من خوب نمیگه، یک تغییر بسیار منفی شد به من، ای باعث میشه که بر فرد یک تکلیف روحی پیدا شد. و دیگه ای که بعضی از دواهای طولانی مدت، اگرچه در جراحی پلاستیک زیاد دواهای طولانی مدت داده نمیشه، اما بازم مثلا فرد بنا به ضرورت جراحیش باید دوا بخوره، و دوا باید شده که برازی بعض از عوارض جانبی پیدا شوه. و در بعض از عملیات ها مثلا لفت پیشانی و لفت ابرو، بعض عملیات های لفت امکان داره که بهیسی موضوعی در مصاحه ایجاد شوه. و یکی دیگه ای که بعض از اشخاص امو جلدشان قسم است که سکار در او زیاد میمانه، در جراحی پلاستیک زیاد سکار نمیمانه، ولی بعضی از جلدها هست که مثلا نظر به جلدهای خوب یک ذره داغش بیشتر میمانه، یا ای که در ساحه کشش ایجاد میشه، مثلا عملیات شکم ابدومین پلاستیک میگن انجام داده، این فرد مثلا چاق شده، او کشش باعث شده که سکار از این بیشتر بانه. این بعض از عوارض است که امکان داره در جراحی پلاستیک ایجاد شوه. ولی من بازم میگم که همیشه وقتی که میخواستین یک پروسیجر، نه تنها در جراحی زیبایی بلکه هر پروسیجر که میگیرین، باید پیش فرد مسلکی برین، باید پیش متخصص همو بخش برین و مشوره بگیرین. مشاوره خوب باعث میشه که نقاط زیاد مثلا از این عوارض جانبی که فعلا برتون گفتم، اگر یک جای درستتر انتخاب بکنین، با فرد درستتر مشاوره کنین، امکان داره که عوارض جانبی برتون پیدا نشه. بنابراین باید همیشه قبل از گرفتن هر پروسیجر مشاوره با فرد متخصص باعث میشه تا جلوگیری از مشکلات زیاد در پروسیجر را برتان بکنه.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که آیا جوانا بعد از انجام دادن عمل جراحی که هم مصارف میکنن و هم وقت خود ضایع میکنن و هم تغییرات در چهره خود ایجاد میکنن، آیا به چهره دلخواه خود یا به مخواست خود میرسن یا خیر؟
خب در جراحی پلاستیک هیچ وقت امکان نداره که 100% مریض به نتیجه دلخواه خود برسه. یعنی در اکثر موارد در کل دنیا مریضا 100% راضی نیستن، ولی بعضی از نقاط است اگر مراد شوه به فرد کمک میکنه تا چیزی که میخواه، نتیجه که میخواه به او برسه. اولتر از همه مشاوره با فرد مسلکی. باید با فرد مسلکی، با متخصص درستر مشاوره کنن، یا همو کنسلتیشن قبل از عملیات، قبل از پروسیجر باید درستر مشاوره صورت بگیره، چون بعض افراد انتظار تغییر غیر واقع بینانه دارن. یعنی یک چیز میخواین که اصلا امکان نداره برشان. اینا تصور کردن که من این قسم یک تغییر مثلا دبینیم در چشم میخواییم. با دکتر اگر درست مشاوره نشه، دکترم برشان درست معلومات نده، او در تصورش یک چیز دیگه است، بعد از عملیات یک نتیجه دیگه میگیره. باز بعدن مریض ناراضی میشه و میگه که من خواه اصلا چیزی که در تصورم بود چرا او تو نشد، ما به نتیجه مطلوب خود نرسیدم. خب اگر مشاوره درستتر صورت بگیره، برای مریض درستتر تشریح شوه که نقطه تغییر باید ایجاد میشه، مریض آماده و نمقه تغییر می باشه، راضی می شه. و یک پوینت دیگه ای است که صحتمندی خود فرد، صحتمندی جسمی و روحی خود فردم باید جسمانم فرد صحتمند باشه، سیستم دفاعیش روحی کلن سالم باشه که نتیجه خوبتر بگیره. و انتخاب جراح با تجربه زیاد که یک جراح بیشتر کار کرده باشه، نظر به یک جراحی که کمتر کار کرده، فکر کنید کارشان بسیار زیاد تفاوت داره. انتخاب جای درست، انتخاب جراح درست شما را میتونه که به نتیجه مطلوب خود برسانه. و دیگه ای که یک نقطه بسیار مهمی است که بعض موارد نقاط که دکتر برای مریض توصیه میکنه او را مراعات نمیکنن، و شاید او باعث شوه که بعض از اختلاطات ایجاد شوه و مریض ناراضی باشه. ولی اگر امون نقاط که برشان گفته درستر مراد کنن، به نتیجه مطلوب خود تا فیصدی بسیار زیاد بلند امکان داره که برسن. و در بعض موارد ساختار جنیتیکی بدن یک فرد رول داره. بعضی از جلداز بسیار خوب جور میشه، جای زخم، سکار یا مداغ که میگیم بسیار کم میمان، ولی بعضی از جلداز کلوید ساز برش میگیم، او به اصطلاح طبی کلوید ساز است. یعنی مو جای زخمش، سکارش که است، جای داغش بسیار زیاد میمانه نسبت به جلد یک فرد که ای استعداد نداره و یا یک فرد که جلد خوبتر داره. دیگه این نقاط باید کلن مراد بکنن، مشاوره با متخصص، نقاط که برشان میگن متخصص بعد از عملیات دوره مد نظر بگیرن، و این کل موارد باعث میشه که امکان داره که فرد به نتیجه مطلوب خود برسه. ولی اگه این نقاط مراد نشه، امکان داره که مریض ناراضی باشه و چیزی که خواسته باشه به او خواسته خود نرسه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتون بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز سه‌شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف دهم گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیت به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیزم صورت میگیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتئین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل میکند باعث احتراق میشود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا اجزایی یاد میشود. اول میایم قندها یا کربوهیدرات را واضح میسازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل میشود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قندها عبارت است از CH2OY. یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم با همان اندازه اکسیژن هم میباشد و هیدروژن دو چند اینها یا دو برابر اینها میباشد. قندها اشکال مختلف را دارد. قند یک قیمته. قندهایی هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشند، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. قندهای دو قیمته. این قندها قابلیت تقسیم را دارد. وقتی تقسیم شود به قندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. قندهای چند قیمته. وقتی چندین قندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، قند چند قیمته را می سازد. اگر این قندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این قندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالا میایم مثال را یک شوازی می سازیم. گلوکوز. گلوکوز قند یک قیمت است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از C6H12O6. یعنی گلوکوز مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز. مالتوز قند دو قیمته است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز قند دو قیمته سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازد. نشایسته قند چند قیمته است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازند. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقت غذا پخته شود این غشا ربچه می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز. از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رساند. اما سلولوز در نباتات به قدر کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریه ها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کنند. سلولوز در هضم اهمیت خاص را دارا می باشد. یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمت‌های قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمول به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 هم از سلسله درس های بیولوژی امروز میکروسکوپ را می خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با میکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه میکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از میکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که میکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
میکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، مایکرو به معنای کوچک و سکوپ به معنای دیدن است. میکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می‌توانیم که به قسم عادی توسط چشم دیده نمی‌شود. تاریخچه میکروسکوپ. میکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر عینک‌ساز هلندی، جوهان و زکریا جانسون در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیار را جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف میکروسکوپ، آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه توانست که قوه میکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط میکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیوم رابرت رو که در سال 1665 درباره میکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام میکروگرافیا. اقسام میکروسکوپ. میکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. میکروسکوپ ساده توسط ساده‌سازان استفاده می شود. دو میکروسکوپ نوری از دو عدسی ساخته شده که یک عدسی چشم است و دیگر عدسی چیزی را که می خواهیم توسط میکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو عدسی مختلف قوه کلان شده ندارد که توسط کسی که می خواهد زیر میکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از اولمر ورشن استفاده میشه که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الا 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تا کلان نشان میدهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده میشه که توسط عدسی مغناطیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس میشود. دیگر قسمهای میکروسکوپ هم وجود دارند. میکروسکوپ ماورای بنفش عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای ماورای بنفش در آن استفاده شده. دارای عدسیهای کوارتز است. دوم میکروسکوپ فلورسین در این میکروسکوپ های یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کنند. بعد از جذب این موج ها به شکل عادی تبدیل می شوند. این میکروسکوپ برای مشاهده میکروارگانیسم استفاده می شود. سوم میکروسکوپ صحه تاریک. این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر یعنی میکروسکوپ های ذکر شده دیده نمی شود، به خاطر چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم میکروسکوپ صحه متفاوت. این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو. این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاعها را اجازه عبور نمیده استفاده میشه، مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان میدهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده میشه. جسم تا 1 میلیون مرتبه کلانتر نشان میدهد. گینتینگ الکترون میکروسکوپ. در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دور میخورد و از آن تصویر میسازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلا نشان میدهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان میدهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسیه است و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در بیولوژی صنف دوازدهم تغییر یکبارگی در مواد ارثی را می‌خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می‌گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می‌گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شوند. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را داره می باشد. اول میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شود، بخاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شود. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشد، اما بعضی اوقات امراض ارگانیسمی ارثی را به وجود می آورد. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل انیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم. این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاع‌ها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن چهار نوع دارد. اول جلیشن. آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن. حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورد. انورژن. در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن. در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی‌نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جین میوتیشن. این نوع میوتیشن دو نوع دارد. انیپلوژی. در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردند. پولیپلی. در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دستمانند یا سیکل سل انیمیا. در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی‌نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند. اما در این بی‌نظمی RBC شکل داس یا قوس نیمه را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد. سبب کمخونی می شود. با انساج اکسیژن انتقال نمی شود. رگ خون بند می شود و دردهای سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته باشد. این مرض یک فایده هم دارد. این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود، چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشند، به خاطر که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می روند. یعنی کسانی که سیکل سل آنیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حکس هم می بینین، حجرات خون یا اربیسیا شکل داس را با خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره می کنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور می کنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند. مواردی را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
آخر چرا و خاک سیاه نشانیم. این نیست مرد رنگ